شب اختصاص داره به نوای دلنشین حاج محمد نبوی و زمزمه دعای شریف جوشن صغیر. برای ساعت 1:40 هم برنامه بربال سخن رو در نظر گرفتیم که اختصاص داره به سخنرانی رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی با موضوع مقاومت، مسئله فلسطین و راه حل اون. عزیز قدس رو هم ساعت 2:15 خواهید شنید. عزیز قدس مستندیه که به زندگی حاج عباس متوسلیان از مجاهدان مبارزه با اسرائیل میپردازه. ساعت 2:35 هم برنامه پارسایان رو میتونید بشنوید که امشب حجت الاسلام وحیدی باز هم برگرفته از سیره و روش زندگی و علما نکاتی اخلاقی بیان میکنند. روایت عشق رو هم ساعت 2:45 پخش میکنیم. موضوع برنامه روایت عشق گفتگو با مادران و همسران شهدا است. منشور امیر رو هم ساعت 3:10 تقدیمتون خواهیم کرد که توی این برنامه شرح خطبه نهج البلاغه رو تقدیمتون میکنیم در کلام حجت الاسلام و المسلمین محدثی. 3:25 برنامه زمزم احکام رو برای پخش در نظر گرفتیم. توی این برنامه هم کارشناسان محترم پاسخگوی سوالات شرعی شما هستند. 3:50 آوای ملکوت تقدیمتون میشه و از ساعت 4:10 هم به اتفاق با برنامه اذانگاهی صبح رادیو معارف با نام صبح نیاز به استقبال لحظه ملکوتی اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. همینجام به تلتون برسونم که هنگام ملکوتی اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم 4:41 است. ساعت 4:50 با نوای جناب آقای فروغی دعای عهد رو زمزمه می کنیم و ساعت 5 هم برنامه فقه آل محمد رو به علاقمندانش تقدیم خواهیم کرد که این برنامه هم اختصاص داره به درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی حفظه الله. 5:30 برنامه مکارم خوبان رو برای پخش در نظر گرفتیم. این برنامه هم اختصاص داره به درس اخلاق آیت الله صفایی بوشهری و در نهایت حسن ختام برنامه‌های این نوبت رو هم ساعت 5:50 تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه تشرف که به واسطه این برنامه عرض ادبی خواهیم داشت خدمت یکی از معصومین علیهم السلام. انشاءالله که فرصت همراهی با ما رو در این نوبت کاری داشته باشید و اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم دارید حتما با ما در میون بگذارید. همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر دریافت شما هستند. نظرهایی که میفرمایید، شماره تلفن 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 30162. اما در این فرصت که باقی مونده تا ساعت 23:05 یک اطلاعیه هم به اطلاعتون برسونم که جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نوع دوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به این 4 روش هدایای نقدی خودشون رو واریز بکنن. اولین روش اینه، شماره حساب 99999، شماره حساب 5 رقمی 99999. روش دوم شماره کارت که بنده آرام میخونم، انشالله که شما هم فرصت داشته باشید یادداشت بکنید. 60 37 99 75 44 99 99 99. روش سوم شماره شباست، IR 770 17 70 199 999 999 203. و در نهایت روش چهارم شناسه دستوری 112 1 مربعه که انشاءالله در طول این نوبت کاری تلاش میکنم باز هم این اطلاعیه رو به خدمت شما قرائت بکنم. امیدوارم همگی جز نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیکو خدا پسندانه شرکت میکنیم که ان الله یحب المحسنین. ساعت 23:05 است. دعوت میکنم برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف. ما برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول و عمر توفیقات و زفسون، عرض قبولی طاعات عبادات، همین تحصیل علم که از عبادات مهم ما حساب میشه و در واقع لطفیست از طرف خدا که به کسانی که شایستگی این لطف داشته باشن خداوند عنایت خواهد فرمود. در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، وقتی خدای متعال میخواد به بنده خیری برسونه اونو در دین آگاه میکنه. پس پیدا کردن معرفت دینی ولو یک باب از ابواب معرفت دینی به روی انسان باز بشه دلیل بر این که خداوند خیر انسان رو خواسته و خواسته لطف ویژه در حقش داشته باشه. خب یکی از بهترین راه ها برای این که این باب باز بشه خود سوال و جواب هست که پرسمان هم در واقع متولی همین بحث. انشالله که با سوال های خوب دوستان عزیز شنونده ما هم من و شما هم بهره ببریم و در حوزه تعلیم و تعلم و تفقه در دین وارد بشیم.
ممنون، متشکریم، انشالله که همین گونه هستش. ممنون از تشریف فرمایی شما و از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. برنامه را متبرک میکنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه بحث ویژگی‌های پیامبران، بحث ولایت را جناب استاد از برنامه‌های پیشتر آغاز فرموده بودند، توضیحاتی دادند. در بحث اقسام ولایت پیامبران، ولایت تکوینی را جناب استاد در برنامه پیش توضیح دادن و دلایل ولایت تکوینی از جمله معجزه علم الکتاب و آیات و روایاتی در بحث معجزات پیامبران نقل شده و به دست ما رسیده این روایات، جناب استاد هر کدام را جدا جدا توضیح فرمودن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
دومین شاخه ولایت پیامبران ولایت در امور خصوصی مردم هست. پیامبران نه تنها حق دخل و تصرف در امور اجتماعی و اداره جامعه که حالا اون ولایت اجتماعی هست دارن، که حتی در امور خصوصی مردم هم حق دخل و تصرف دارن. به زینب بنت جحش میگه تو باید با زید بن حارثه ازدواج بکنی، اصلا 100% خصوصی. این حق دخل و تصرف در اموال و نفوس و اینها از اون مواردی است که پیامبران حتی در این چیزها هم اولویت دارن، یعنی ولایت دارن، اولا به تصرف هستن. در سوره مالکه احزاب آیه 6 داریم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیامبر از مؤمنان نسبت به خودشون سزاوارتره که دخالت کنه و این موارد ما داریم در تاریخ اسلام. سومین شاخه ولایت که عمده بحث ولایت اینجا معنا پیدا میکنه، بحث ولایت تشریعی پیامبران هست. تشریع در لغت به معنای قانونگذاریه و در اصطلاح به اون حق دخل و تصرف در امور اعتباری و امور قراردادی و امور اجتماعی اطلاق میشه این ولایت تشریعی، اموری از قبیل نصب و عزل امیر و حاکم، وضع و دریافت مالیات و بقیه مقررات مالی، مثلا اعلان جنگ یا اعلان صلح، ایجاد محدودیت هایی در بعضی از حقوق افراد، مثلا فرض کنید که میگن شما اینجا حق ندارید خونه داشته باشید، یا اینکه حق ندارید فلان سلاح داشته باشید، شما نمیتونید مثلا فرض کن سلاح سنگین داشته باشید، حتی نمیتونید سلاح گرم داشته باشید. اینا محدودیت هایی است که در حیطه ولایت تشریعی قرار میگیره. خود ولایت تشریعی ابعاد متعددی داره، چون این بحث به درد بحث امامت ما هم میخوره، ما یه مقدار مفصل تر عرض خواهیم کرد. ولایت تشریعی پیامبران ابعاد و شقوق گوناگونی داره که حالا به بعضیش من اشاره میکنم، ولی به اختصار اشاره میکنیم. یکیش مرجعیت دینیه. خب قانون گذاری و تشریع در اصل به دست خود خدای متعال هست و خود خدا هست که شارع هست، اما در مواردی این مقام به پیامبر تفویض میشه، چنان که گاهی برای تطبیق و اجرای همون احکام و کلی الهی باید مقررات و احکامی وضع بشه، احکام خاصی که از اختیارات پیامبر هست وضع این موارد. ما در علم حقوق بهش میگیم قانون آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی جزایی. خب این دست خود پیامبر هست که با وضع این موارد میتونه احکام رو اجرا بکنه. اطاعت از این احکامی که پیامبر وضع میکنه همانند اطاعت از احکامی که خدا مقرر فرموده بر همه واجبه و لازمی که اطاعت بکنن. قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آیه 7 سوره 8. آنچه پیامبر به شما دستور میده بپذیرید و انجام بدید و آنچه که شما را از اون نهی میکنه بازیستید و انجام ندید. خب ما در فقه به مواردی به از احکام برمیخوریم که پیامبر اسلام اون رو وضع کرده، مثلا در نمازهای یومیه. خب نمازهای یومیه در اصل دو رکعت بودن، همه نمازها اصلا دو رکعتی است، ولی خب پیامبر در بعضی از نمازها یک رکعت که نماز مغرب باشه، در بعضی از نمازها دو رکعت که نماز ظهر و عصر و عشا باشه اضافه کرده، که به این اضافه پیامبر میگن فرض النبی. اصل اون دو رکعت فرض الله، این دو رکعت فرض النبی است.
اصول به تایید خداوند.
بله اون تایید کلی خدا داده، ولی دارم مستاق شرز میکنم مصادیقی که خب اینها مثلا از مواردی است که این حق رو خداوند پیامبر تفویض کرده. همینطور شرح و تفسیر احکام و تعالیم مذهبی نیز با پیامبران هست، چنانکه مقام افتا و نظر دادن و تفسیر آیات الهی در مورد امور مذهبی مردم باز به دست پیامبر هست. به عبارت دیگه این ولای دینی و ولای مرجعیت مذهبی و مقام صدور فتوا یکی از ابعاد ولایت تشریعی پیامبران هست، که اینم بحث مهمی است، یعنی که از اون شاخه‌های خیلی مهمه ولایت تشریعی پیامبران هست. بحث همین ولای دینی یا مرجعیت دینی یا همون که از کردم مقام تشریع برخی از موارد. حالا بعد از این موارد دیگه هم هست، مثل مرجعیت قضایی، مرجعیت سیاسی و حکومتی، که انشالله در برنامه‌های بعد به اشاره خواهیم کرد.
بله استاد، در مورد اهل بیت هم این مطرح است.
اسکادم چون همین بحث عیناً در مورد امام هم مطرح میشه. بله که مقدار بیشتر تعامل می‌کنیم، وگرنه خب رد می‌شدیم. بله این بحث عیناً در مورد امام هم مطرح میشه.
مطرح استش. بله متشکرم از شما جناب استاد. ان شاء الله بحث ولایت تشریع پیامبران همچنان ادامه داره و در برنامه بعد از محضر جناب استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد مان دایم هم نمانی تو، قدم در نه هیر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازد سرمون چه دانی تو، چه دانی تو.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز که اگر سوال اعتقادی دارید از این دو طریق، یعنی از طریق سامانه پیامکی و دو شماره تلفن، میتونید به دست ما برسونید و ما از محضر جناب استاد بپرسیم. سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدا خیرتون بده ان شاء الله. از آقای محمدی سوالی داشتم در مورد اینکه میفرمایند که دین اسلام کاملترین دین خداست. میخواستم ببینم از دین اسلام چه چیزهایی نسبت به دینهای قبلی اضافه شده است که در دینهای قبلی نبوده. خیلی ممنون میشم جواب بدین. قهرمان نوری هستم از ارومیه.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی جناب آقای نوری که از ارومیه سوالشون رو مطرح فرمودن. استاد، درباره این کامل ترین بودن، در واقع سر این کامل بودن چیست، بفهمید؟
چند نکته را گفتم. اولا که ما بخوایم الان دین اسلام رو مقایسه کنیم با آیین‌های دیگه که وجود داره که قالان تحریف شدند و اون آیینی نیستن که اون پیامبران بزرگوار آوردن، مثل یهودیت، نصرانیت، این که تفاوت از زمین تا آسمانه. یکی دو تا ده تا نیست که بگیم که چه تفاوت‌های وجود داره، هم در اصول هم در فروع، در ابعاد مختلف تفاوت خیلی زیاد هست. که ظاهرا سوالشون این نباشه، سوالشون اینه که در همون دین‌های تحریف نشده و ناشی از طرف خدا نازل شده. نکته بعد این که خب اگر دین اسلام کاملتر از بقیه دین‌ها نباشه، دیگه حکیمانه نیست که بخواد خداوند شریعتی بفرسته که مساوی با شریعت قبلی است یا حتی پایین‌تر از اون شریعت هاست. نه، این که خلاف حکمته. پس همینقدر که اسلام جدیدترین شریعت، باید کاملترین شریعت ها هم لزوماً باشه. مطلب سوم این که خب شریعت های گذشته محدود بودن، هم زمانن محدود بودن، هم تا حد زیادی مکانن محدود بودن. شریعت حضرت مسیح بردش حدود 600 سال بوده، 500 خورده سال. بعد از 500 خورده سال دیگه تمام میشه، اون عمد و زمانش تمام میشه. شریعت حضرت موسی مثلا فرض بفرمایید 1000 سال بوده، اون عمرش تمام شد. وقتی که شریعت حضرت عیسی اومد، دیگه عمر شریعت موسی تمام شد. وقتی شریعت اسلام که اومد، دیگه عمر شریعت حضرت عیسی تمام شد. چرا؟ چون اونا محدود به همون دوره خودشون بودن. وقتی اینجوری شد، این شریعت آخری باید خصوصیتی داشته باشه که اون شریعت ها نداشتن. اونا چون محدود به زمان بودن، در حد همون زمان خودشون، احکامشون و دستوراتشون در همون حده، دیگه بعد از اون حد نیست. مثلا شریعت حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی، حلالش حلاله، حرامش حرامه. حضرت عیسی که میاد میگه نه، من این حرام هایی که بر شما تنبیهن حرام شده بود حلال میکنم، برخی از اون چیزایی که بر شما تحریم شده بود من حلال میکنم. چون دوران و عمد اون تحریم ها تا همون زمان از عیسی بوده، بعد از اون دیگه نبوده. یعنی شریعت ها بر حسب مقتضیات زمان تغییر میکرد، عوض میشد، تابع مقتضیات زمان بود. شریعت اسلام این خصوصیت رو نداره، چون به این معنا که محدود به زمان خاصی باشه نیست، تا قیامت این شریعت پابرجاست و احکامش محدود به زمان خاصی نیست. حلالونا حلالون الى یوم القیامه و حرامونا حرامون الى یوم القیامه. اگه بخوایم یه مثال بزنیم، شما دوران رشد و تطور یک کودک رو در نظر بگیرید. تا سن 6-7 سالگی باید بازی کنه و مشغول سرگرمی خودش باشه و هیچ برنامه و هیچ شریعت خاصی پدر و مادر و مربیان براش ندارن. بشر تا زمان حضرت نوح چنین وضعی داشته، شریعتی نداشته، در سباوت و کودکی خودش زندگی کرده و مطابق اون چه که اقتضای فطرتش بوده عمل کرده و خدا هم همون ازش قبول کرده. بعد وقتی بچه به سن 7 سالگیش میرسه، اون دوران تربیت و تحصیل شروع میشه. چطور؟ مثلا خواندن یاد بگیره، نوشتن یاد بگیره، حساب کردن یاد بگیره. این دوره تعلیم و آمادگی بچه هست. شاید حضرت نوح علی نبی علیه السلام یه چنین وضعی داشت. احکام خیلی بسیط ساده، همون الفبا رو یاد بگیره، حساب کردن با انگشت یا با چیزایی یاد بگیره. به این شکل بود که این دوره و این شریعت مطابق با این دوران کودکی انسان بود از لحاظ عقلانیت و از لحاظ اون شعور و درکی که بشر داشت. دور حضرت ابراهیم خوب این مقدار بشر بیشتر رشد کرده. شما می‌بینید که معارفی که از نظر توحید و اینها در شریعت حضرت ابراهیم این لطائفی که هست در گذشته نبود. همینطور حضرت موسی دوره مثلا دبیرستان انسان هست، دوران از عیسی مثلا دوران اون ابتدای دانشگاه انسان هست، تا اینکه انسان به دوره دکتری میرسه. نمیدونم تدریس کردید یا نه دوره دکتری رو، حالا این بحث بیشتر به روش استاد مربوط میشه، ولی بنده تو دوره دکتری دیگه درس نمیدم، برم سر کلاس بیام خب گوش کنید من میخوام برای شما مطلب بگم، خودشون باید برن جلو، ما نهایت نظارت داریم، میگیم که اینجا مثلا از این راه برید. این دوره آخر الزمان که پیامبر اعظم مبعوث شد، بشر در حدی از عقلانیت و شعور رسیده بود که میشد خطوط کلی رو در اختیارش قرار داد، نقشه راه رو بهش داد و بهش گفت بر اساس نقشه راه برو جلو و تا قیامت هم دیگه نقشه راه برقرار هست، دیگه نیاز به تغییر نداره. شما ببینید همه اون شریعت های گذشته، اینم خودش یه نکته دیگری هست که حالا همه تحریف شده، کی تحریف کرده؟ خودشون.
بله.
آیین یهود رو کی تحریف کرد؟
خود
یهود، خدا علمای یهود. چون نمیدونستن، نمیفهمیدن که این نقشه راهه، اینو باید حفظش کنن که به مقصد برسن. اما مسلمان ها این کار نکردن. مسلمان ها اون نقشه راهی که خدا براشون فرستاده به که قرآن باشه اونو حفظش کردن، و این هم یک راه تضمین شده است که هر کس تا قیامت تو این راه باشه حتما به مقصد خواهد رسید. بنابراین اون دوره ها، دوره های حالا کودکی، نوجوانی، جوانی، ابتدا مثلا حالا دوره اول دانشگاه مثلا تا کارشناسی، کارشناسی ارشد، وقتی میاد دوره دکتری که میرسه دیگه صاحب نظر میشه. عرض کردم ما خودمون تو دانشگاه یا حوزه هم همینطوره، وقتی سطح 4 که تدریس میکنیم جنیس که بخوایم سر کلاس بریم بگیم که خب گوش کنید من میخوام فلان موضوع رو براتون بگم،
بله،
با خودشون کار رو واگذار میکنیم، تحقیق میدیم، میگیم شما همین راه رو برید، آخر هم ارزیابی ما بر اساس همون تحقیقی است که انجام دادن.
بله.
دیگه امتحان هم نمیگیریم که بگیم حالا بیاید سر کلاس بشینیم من میخوام ببینم که چقدر محفوظات شما چقدر، چی یاد گرفتید، میام ببینم چه کار کردید. این دوره، دوره بشریش این وضعی داره، عقلانیتش، شعورش، سطح فکرش به جایی رسیده که میشه بهش گفت از این راه برو و راه رو طی میکنه، مخصوصا که راه هم تضمین شده هست. قرآن معجزه برخلاف کتاب‌های آسمانی قبلی، قال نزدک و اینا لهو لحافظون، ولذا بشر میتونه بر اساس نقشه راه تا قیامت به راه خودش ادامه بده. البته تفاوت‌های دیگه هم هست، اینا که من اشاره کردم اینها یک گوشه از بحث بود.
بسیار خوب، متشکرم استاد. حالا اینکه فرمودید تحریف شده و حالا این برادر عزیز حتما منظورشون کتاب تحریف شده نیستش که بخواید حالا شما مقایسه کنید، این آیه 48 سوره مبارکه مائده و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، این مصدقا جناب استاد به اون کتاب واقعی برمیگرده دیگه؟
قطعا اینجوری است. خود زمان حضرت ظهور اسلام هم برخی از این مطالب، مثلا پیامبر، خصوصیات پیامبر، اینها به وضوح تو کتاباشون بود. دو جا در قرآن فرمانه که یعرفون ها کما یعرفون ابنا هم، هیچ کس هم اعتراض نکرده.
نه.
اهل کتاب بگن نما شما نمیشن، خب این کجا بوده؟ چطور پیامبر میشناختن؟ تو کتاب هاشون. الان هست خیر، شما الان تورات از اول تا آخرش بگرد ببینید که شاخصان مشخصات پیامبر اسلام طوری که پیامبر اسلام رو مثل فرزندان خودشون بشناسن پیدا نمیکنه.
استاد یعنی این روند تعریف ادامه پیدا
کرده. حتی در زمان پیامبر بعد از ظهور اسلام خیلی از مطالب کتب آسمانی تحریف کردن، چون میدیدن جز بر پیامبر قابل تطبیق
نیست.
نیست.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی جناب آقای نوری. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است.
پاسخهای کوتاه.
آقای امیر شجاعی از تهران پیامک فرستادن: سلام استاد محمدی، گفتن که توی بهشت هر خواسته ای داشته باشیم بلافاصله فراهم میشه. سوال من اینه که اگه بخوایم امام علی علیه السلام رو ببینیم و با ایشون حرف بزنیم، آیا درخواستمون از خدا مورد قبول واقع میشه؟
بله، خوف کسی که مولا رو دوست داشته باشه که از بهترین لذت های بهشت همینه. اون دوستان بهشتی که داریم، و من یطع الله و رسول فقال آکم الذین انعمل علیه من النبیین و صدقین و شهدا و صالحین و حسن اولای که رفیقا، اینا بهترین دوستان هستن. اونجا بله، کسی که به این شعور و این معرفت رسیده باشه که سخن گفتن با امیرالمومنین چه لذتی داره، بعد هم اراده بکنه که مولا رو زیارت کنه، این اجازه براش وجود داره که خدمت مولا برسه و با او صحبت کنه.
917-91-57 پرسیدند آیا امام زمان علیه السلام خودشان از زمان ظهورشان اطلاع کامل دارند یا فقط خدا می داند و بس؟
امام زمان علیه السلام اگر اراده کنند که بدانند می توانند بدانند. به تعبیر ساده تر اگر بخوام پشت فردا رو نگاه کنن، این توان رو دارن. در کافی ما روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام بخوام بدانن می دانن. اما اگر امام زمان ببینه مصلحت نیست، پشت فردا رو نگاه نمی کنه. علم خدا حد نداره، خدا می دونه، اما غیر خدا علمشون محدوده و علم امام هم محدود به همین مشیته که اگر انشاء علمه، اگر بخواهد بداند میتواند بداند.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیزی با شماره 0935 چهار شماره آخر 0376 فرمودن این که گفته میشه نسل ما نسل هشتم بشر هست، میشه توضیح بفرمایید؟ و خواستن که استاد توضیح کامل بفرمایید. و اینکه انسان‌های نخستین مربوط به چه دوره‌ای هستند؟ حالا این کلمه انسان‌های نخستین هم استفاده میشه، بفرمایید.
بله، در روایت مطلب رو داریم که امام صادق فرمودن چه شما گمان میکنید تنها نسل آدمید که بر روی زمین آفریده شدید؟ نه، قبل از شما هفت عالم و هفت آدم خلق شد و شما هشتمین نسل آدمید که بر روی زمین آفریده شدید.
بله،
به لحاظ علمی هم خب این آدمی که آدم ابوالبشر و حوا که ما از نسلشون هستیم، تاریخشون بین 10 تا 12 هزار سال پیش برمیگرده، در حالی که فسیل های کشف شده که حکایت از 1.5 و 2 میلیون سال قبل داره از آدم. خب اون آدم هایی که 1 میلیون سال قبل بودن هیچ ربطی به این آدمی که بیش از 12 هزار سال ازش تاریخش نگذشته نداره. اونا یه نسل دیگه بودند و اونا منقرض شدن، مثل خیلی از حیوانات که اومدند و منقرض شدن. مثلا دایناسورها الان دیگه وجود ندارن، منقرض شده نسلشون. اون انسان ها هم یه دوره‌های خاصی بودند و بعدن منقرض شدن. اما اینکه به لحاظ اینکه حالا در چه دوره‌ای بودن، اینکه این فسیل مال چند میلیون سال بوده، این فسیل مال چند میلیون سال بوده، این انسان‌ها چه شاخصایی داشتن، نسل بعدشون چه شاخصایی داشتن، این کار فیزیولوژی و کار علوم تجربیه، کار ما نیست که ما بخوایم وارد بشیم تو حوزه‌ها و بخوایم نظر بدیم. مطلب بعد این که ما معتقدیم که اون نسلی که دارای روح خداست، این نفس برجسته و شریف رو داره، همین نسله.
بله،
اونها از چنین روحی برخوردار نبودن. اینکه خداوند فرماید که اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، همش مال این نسله. نسل گذشته مسجود فرشته ها نبودن، روح الهی نداشتن، نفس مجرد حتی به نظر ما نداشتن، شکل شکل انسان بوده. خوانا مثلا برخی از میمون ها خیلی به انسان شبیه هن. اونا شبیه انسان بودن، قد و قوارشون رو نمیدونم شکل فینا مثلا انسان بوده، ولی این عقلانیت و شعور و این خواص نفس شریف انسانی رو نداشتن، این انسان آخر و زمان، انسان آخری رو. اگه این نظر قبول بشه که ما نظر ما این هست، اون وقت دیگه این که حالا مثلا پیغمبری داشتن یا نداشتن، یا این که مثلا حشر و نشر و اینها دیگه میشه مثلا حیوانات. خب ما قائل به حشر حیوانات هستیم، قائل به حشر اونها هم هستیم، چون به هر حال اونها هم صفاکی و خونریزی و این کارا داشتن و به خاطر این کارهای کردن، خونریزی‌هایی کردن، به هر حال باید کیفرشون ببینن. یعنی تصفر قرنا عن الجما، پیغمبر فرمودن حتی حق حیوان بیشاق از اون حیوان شاخدار گرفته میشه. به همین دلیل ما معتقد به حشر اونها هستیم، اما معتقد به این